بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل دهم مراتب روح عظیم، بلکه روح اعظم و اسمایش رو در عالم انسانی بیان میکنن. قبلا مراتب و مظاهر روح اعظم را در عالم کبیر بیان کردن، الان مراتب و اسماء روح انسانی را، روح اعظم را در عالم صغیر بیان میکنن. اون حقیقت تام یک ظهوری در عالم کبیر دارد و یک ظهوری هم در عالم صغیر. در بحث های قبل فرمودن به این که ظهوری که در عالم کبیر دارد، اولین ظهورش به صورت عقل اول است که مرتبه صورت اجمالی مرتبه عمایی است و از او هم به عنوان اول ما خلق الله العقل یا اول ما خلق الله القلم و مانند اون یاد می شود. بعد در باقی عقول و نفوس فلکی و غیر فلکی، بعد در صورت طبیعت کلی و مانند اون ظهور میکنه. اون را در فصل هشتم بیان کردن. اما در این فصل دهم ظهور روح اعظم را در مراتب انسانی بیان میکنن. میفرمان به این که این روح چون ظهوراتی دارد، به اعتبار هر ظهوری نامی هم خواهد داشت. عالی ترین ظهور و نام او همون سر و خفی است، بعد روح و قلب است، بعد هم کلمه و روح و فؤاد و صدر و عقل و نفس و امثال ذلک است که تبیین این مطالب در ضمن چند امر بود. امر اول به عنوان مقدمه بیان تطابق نسختین و عالمین است. امر دوم نام‌هایی است که بر روح به اعتبار مظاهر و مراتب گوناگون اطلاق می‌شد. امر سوم سند این نامگذاری‌ها بود که از کتاب و سنت این نامگذاری استفاده می‌شود، چون این نام‌ها در کتاب و سنت بر روح اطلاق شده است. امر بعدی وجه تسمیه روح به این نامگذاری ها. امر بعدی یک تفسیرگونه از این نام ها بود. و در قسمت پایان نسبت روح را با این مراتب می سنجن که آیا روح نسبت به مراتب واقعا جداست، آرز و معروزن، حال و محلن، صورت و ماده ان، یا پیوند دیگری دارن، یا وحدت در کثرت است و کثرت در وحدت، که این امر پایانی مطلب است. فرمودن یکی از نام های این روح نفس است. چرا او را نفس میگویند؟ برای اینکه اون موجود مجردی که ذاتن مجرد است و در مقام فعل به ماده متعلق است، اون را نفس میگویند. و این روح هم ذاتن مجرد است و در مقام فعل به ماده متعلق است، پس او را نفس میگویند. اونگاه برای نفس یک مراتبی است، چون قوای گوناگون دارد به کارهای گوناگون انجام میدهد. نفس در مرحله نباتی به وسیله خدمش کارهای گیاهی انجام میدهد و در این موطن نفس نباتی نامیده می شود. از این مرحله باراتر کارهای حیوانی انجام میدهد، غیر از دستگاه تغذیه و تنمیه تولید احساس و حرکت دارد، نفس حیوانی نامیده می شود. و از این مرحله بالاتر وارد نشأه نفس انسانی می شود. وقتی وارد نشأه انسانی شدن، نشأه تکلیف و اطاعت و عصیان مطرح است و نشأه جدال درونی بین خواستهای طبیعت و خواستهای ماورای طبیعت او مطرح است. از اون جهت که خدای سبحان انسان را از تین آفرید و روح خود را هم به او افاضه کرد، پس دو خواسته در انسان هست. از اون جهت که فرمود انی خالق بشرا من تین، خواسته های تینی و ترابی و ارضی در او هست. از اون جهت که فرمود فاذا سویت و نفخت فیه من روحی، خواسته های ماورای طبیعی در او هست. قهرن همواره جدال در درون انسان بین اشتیاق به طبیعت و تنزه از عالم طبیعت هست. در این جدال و مبارزه که جهاد اکبر نام دارد، همانند جدال و مبارزه جهاد اصغر، انسان سهال دارد، چون اصولا جنگ سهالت دارد. یک وقت انسان تسلیم رقیب سخت خاص می شود، یک وقت جنگ همچنان ادامه دارد تا از بین برود، یک وقت رقیب و خصم را به اسارت در می آورد. جنگ بیرون سهالت دارد، جنگ درونم این چین است سهالت دارد. انسان در نبرد با خواسته های طبیعت یا تسلیم او می شود، اینها همون های هستند که اشترب و زلالت بله و هدا فما ربیت تجارتو. وقتی که در جنگ درون عقل اسیر هوس شد، همون بیان بارکه است امیر سلام الله علیه است که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. و اگر کسی با این خواسته های نفسانی مبارزه کرد، هم در مسائل نظری با وساوس وهمی مبارزه کرد، هم در مسائل عملی با وساوس هوس و هوا مبارزه کرد و تسلیم نشد و سرانجام مرد، به شهادت میرسد. این همان است که من مات علی حب آل محمد صلی الله علیه و سلم، مات شهیدن بلو کان فی فراشی، من مات فی فراشی عارفن به هذا الامر مات شهید. یعنی تسلیم نشد و تا پایان عمر با شیطان درونی به نبرد پرداخت و جنگ همچنون ادامه داشت. و اگر جزء اولیای الهی بود، در صحنه نبرد شیطان رو به اسارت در آورد، نظیر اونچه که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نشد که فهمود ان شیطانی اسلم علی یدی او یدی. این در میدان جهاد اکبر پیروز است. وقتی که پیروز شد، دیگر مزاحم درونی ندارد که کسی وسوسه بکند تا اون وسوسه ها را سرکوب کند. همواره هرچه انجام میدهد بدون مزاحمت انجام میدهد و هرچه را هم میفهمد بدون مزاحمت وهمی میفهمد. این انسان کسی است که نه در مسائل نظری گرفتار شبهات وهم است، نه در مسائل عملی گرفتار وسوسه هوا. این مجاهدی است که پیروز شد، دومی مجاهدی است که شهید شد، سومی جنگنده است که اسیر شد. اگر کسی بخواهد به این مقام عالی یا متوسط برسد، باید در این میدان درگیری نبرد را از ملامت آغاز بکند که نفس لوامه نفسی است که، یعنی اون بخشی از این نفس است که مبارزه را از نهی از منکر شروع میکند. اگر چنون که انسان کار زشت را انجام داد و خیلی خوشحال بود که این کار زشت و معصیت را انجام داد و خود را موفق یافت، این یک فرعون کوچکی است که شعارش این است قد افلح الیوم من استعلا. اگر کسی معصیت کرد و در درونش نهی از منکر آغاز نشد، این جزء آل فرعون است که حرفش این است که قد افلح الیوم من استعلا. هر کسی زد و بندی کرد و پیروز شد و موفقیت رسید. گناه کرد و هیچ انفعالی هم در او پیدا نشد، این معلوم می شود روحن همون روح را دارد که قد افلح الیوم من استعلا. و قهرن هم با اونها خواهد بود یقدم و قومه و یوم القیامه با ورده و نار و بئس الورد المورود. و اگر چون که یک معصیتی را مرتکب شد، در درون او مسئله نهی از منکر آغاز شد، یعنی در درون او کسی او را ملامت کرد، این معلوم می شود که آغاز جنگ است. اول گله است، بعد به صورت اعتراض، بعد به صورت دست به سلاح بردن. اولین مرحله نهی از منکر همون گلایه کردن است، همون اعتراض ملیح کردن است، همون وحجرهم هجرا جمیلا داشتن است و همون ملامت کردن است. این ملامت شروع می شود. این ملامت پیام آور اون فطرت درونی است. معلوم می شود اون هنوز زنده است و از بین نرفت. پیام او، اعلامیه او همین ملامت است که نفس لوامه پیام آور اون مرحله قلب است. اگر چنانچه نفس لوامه این پیام را آورد و این نفس اماره آرام شد، بالاخره راه نجات برای شخص است. وگرنه درگیریش رو می شود، بازم راه شهادت برای این شخص باز است. اگر چنانچه این پیام اثر کرد، این ظهور مقدمی است برای ظهور مقام قلبی. کم کم این ملامت ها اثر می کند، نفس اماره اسلام شود، قلب ظهور می کند. وقتی این دیو بیرون رفت، اون قلب از غلاف به در می آید، از اون فطرت سر بر می آورد و صحنه قلب را اداره می کند. و وقتی مطمئن شد، حالا دیگه رقیب را از پا در آورد، آرام می نشیند، یعنی مطمئن می شود، احساس آسایش می کند. هنوز به مقام قلبی البته نمی رسد. نفس مطمئن نفسی است که اگر در مسائل علمی و نظری بخواهد فتوا بدهد، دیگر شبهات وهم، اشکالها و امثال ذلک مزاحم او نیست. و اگر در مسائل عملی بخواهد تصمیم بگیرد، اراده جزم و فولادین دارد، به مقام لاریب فیه برسد. ریب دو قسم است. یک وقت ریب در برابر جزم است، این به مسائل نظری برمیگردد که با دخالت وهم انسان شک میکنه. یک وقت ریب در مقابل عزم است، انسان در موقع مصمم شدن تردید دارد. این تردید در مقابل عزم است، اون شک در مقابل جزم. و کسی که به مقام نفس مطمئن رسید، هم در مسائل علمی مسائل را جزمن میداند و فتوا میدهد، هم در مسائل ارادی عزمن اراده میکند. اگر هم ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص، مطلق است، چه اینکه اطلاق دارد، خواه جهاد اکبر خواه جهاد اصغر، این شخص در جهاد اکبر کل بنيان المرصوص است، زیرا مطمئن است. انسان مطمئن نمی لرزد. دیگر در مسائل علمی شبهات وهم در عقل او راه ندارد. در مسائل عملی کارشکنی های شهوت و غضب در عزم و تصمیم او راه ندارد. دشمنها یکسان نیستند. از این طرف شهوت و غضب پای اراده و تصمیم و عقل عمل را می گیرند، از اون طرف وهم و خیال پای عقل را می گیرند در فتوا دادن و جزم پیدا کردن. خواه اون شک که مزاحم جزم است، خواه این تحیر و تردید که مزاحم عزم است، همه و همه برطرف شدن، این شخص به مقام نفس مطمئن رسید. حالا که مطمئن است، این راه را به آسانی طی میکند. وقتی به آسانی طی کرد، جلوتر میرود، کم کم به مقام قلبی میرسد. مقام قلبی را هم در فصلهای قلب بیان کردن. مقام مجمع البحرین نیست، یعنی مقامی است که هر چه از دریای وجوب برسد میگیرد و تا بتواند به دریای امکان میرساند که مجمع بحره الوجوب و الامکان است، ملتقای بحر افاضه و استفاضه است. قهرن اون چرا که قبلا به عنوان وجه تسمیه یاد کرده بودن الان میشه تفسیر. همونطوری که در اوائل کتابها برای هر علمی یک تعریف اسمی ذکر میکنن، بعد وقتی وارد اون علم شدن، موضوع و محمول و مسائل و مبادی رو بررسی کردن، همون تعریف اسمی می شود تعریف حدی. اون چی که قبلا در وجه تسمیه قلب ذکر کردن که قلب را چرا قلب می گوین، برای اینکه این ینقلب و تارتن الال افاظه و تارتن الال استفاظه، از مفیز میگیرد به مستفیز میرساند، که به صورت تعریف اسمی برای قلب بود همکنون تعریف حدی میشود، یعنی روشن میشود که چگونه این مجمع بحرین است، چگونه ملتقى العالمین است، چگونه مرز بین وجوب و امکان است و مانند آن. اونگاه این بیانات چه که ذکر کردن به مرتبه قلبی که رسیدن، کثرت محفوظ است. چون کثرت محفوظ است، جای این سوال هست که این روح با این امور کثیره دوتان یا یکی. اگر از مرتبه روح، از مرتبه قلب بگذرن به مرتبه روح برزن، دیگر جای سوال نیست، چون کثرت نیست تا اینجون سوال کند روح با این کثرات یکیست یا دوتا. اونجا فقط یک دید دارد، چون مرتبه روحی آن است که انسان همه این امور را بساطت و اجمال مشاهده کند، اما مرتبه قلبی آن است که همه این امور را تفصیلا مشاهده کند. وقتی تفصیلا مشاهده می کند، هر چیزی را به قوه خاصه خود ارجاع می دهد. اگر امور علمی است، به قوای علمی ارجاع می دهد. اگر امور عملی است، به قوای عملی ارجاع می دهد. پس در مقام قلب کثرت محفوظ هست و جای این سوال هست که روح با این امور کثیره چه اتصابی دارن؟ عارض و معروضن، حال و محلن، ظاهر و مظهرن، متباینن، چیان؟ اینجا اون بحث پایانی مطرح می شود که اگر انسان روح را خاص با این قوا، با این مراتبش بسنجد، دو جور هست. همونطوری که اون انسان کامل را با اولیا دو جور می سنجید و در یک وقت می گفت لا نفرق بین احد من رسوله، در دید دیگر می گفت تلکر رسول و فضلنا بعضهم علی بعض، و همونطوری که اسماء حسنای خدای سبحان را در واحدیت یک جور می دید، در احدیت یک جور، مظهر اون واحدیت و احدیت را که انسان کامل است نسبت به اقطاب هم دو جور میدید، در مرحله سوم هم که کثرت محفوظ است میتواند دو جور ببیند. یک وقت این چنین حکم میکند که همه اینها نمونه اون یک واقعیتن، بیگانه نیستن، حلولی در کار نیست، یک واقعیتن. یک وقت نه، همه اینها رو جدای از هم میبیند، میگوید اینها غیر همن. پس اگر گفت غیر همن درست گفت، و اگر گفت عین همان هم درست گفت. منتها همونطوری که در اون دو فصل این دو دید، دو شهود بود، نه دو اعتبار، یعنی واحدیت و احدیت دو شهود، دو نحوه شهود بود، اتحاد قطب با اقطاب، اتحاد انسان کامل با انبیا و اولیای دیگر، لا نفرقو بین احد من رسوله گفتن، یا تلکر رسول و فضلنا بعضم را بعضن یافتن، دو شهود بود نه دو اعتبار معتبر. اینجا هم همینطور است. یه وقت انسان طوریست که همه حقایق را یک واقعیت گسترده میبیند، نه وحدت عددی، وحدت زلی. یه وقت است نه، همه اینها رو جدای از هم میبیند، میگوید اونا قوای ادراکی هن، اینا قوای تحریکی هن، اونا مربوط به معانی و صور هن، اینها مربوط به اعمال خارجی هن و امثال ذلک. این که فرمودن اگر معتبر اینها را یکی ببیند و بگوید اینها واحدن، درست گفته است، و اگر اینها را پراکنده ببیند و بگوید اینها غیر همند، درست گفته است. این یکی ببیند یا چند تا ببیندی که اینجا فرمودن، مثل یکی یا چند تایی که در مسئله انسان کامل با اقطاب بود، و مثل یکی و چند تایی که در واحدیت و احدیت بود، این به شهود سالک پابسته است، نه به اعتبار معتبر. در بحث های قلب فرمودن که برای انسان گذشته از این امور مرتبه سر و خفی هم هست، چه این که مرتبه روح و قلبم هست. در باره سر و خفی فرمودن که ما نمیتوانیم از اونها به چیزی عبارت یا اشارتی داشته باشیم، ولی روح را فرمودن که نفس انسان در مقام روح همه حقایق را اجمالا مشاهده میکند، و در مقام قلب همه حقایق را تفصیلا مشاهده می کند. اینجا درباره روح و قلب یه بیانی دارن و یه درباره سر و خفی بیان نکردن، لذا اونجا هم فرمودن به اینکه ما نمی توانیم تعبیر کنیم. فرمودن که روح ذل مرتبه احدیت است، قلب ذل مرتبه واحدیت. در مرتبه واحدیت همه اسما و صفات گرچه مستاقن عین همان و عین ذات، ولی هم مفهومن غیر همان هم مفهومن غیر ذات. در مقام احدیت همونطوری که مستاقن عین همان مفهومن هم عین همان، نه یعنی مترادفن، بلکه مفاهیم هم شعبی از وجود است. هر نوع کثرتی در اونجا مزمحل است. اگر اون وحدت وجودی فراگیر است، همونطوری که مصادیق را عین هم کرد، مفاهیم را هم عین هم می کند. این که انسان می گوید اینا مستاقن عین همان ولی مفهومن غیر همان، گرچه مفهوم به حمل اولی مفهوم است ولی به حمل شایع وجود است. اگر ما گفتیم این ده مفهوم مفهوم این ده اسم مستاقن عین همان ولی مفهومن غیر همان، یعنی ده مفهوم جدای از هم، ده مفهوم یعنی ده وجود جدای از هم، زیرا این مفاهیم ده گانه گرچه هر کدام به حمل اولی مفهومن ولی به حمل شایع وجود از وجودات خواهند بود و این با بساطت تام سازگار نیست. لذا اون واحد قهار، اون مقام احدیت همه را یک جا هضم کرد، حتی المفاهیم را. و چون انسان در مقام روح همه حقایق را متحدن مشاهده می کند که این حقایق هم عین همند هم عین ذات، این مرتبه می تواند ذل احدیت باشد. و چون در مقام قلب همه حقایق را تفصیلا مشاهده می کند که این حقایق عین همند و عین ذات مستاقن و غیر همند و غیر ذات مفهومن، لذا مرتبه قلب می تواند ذل واحدیت باشد. و چون سر و خفی بالاتر از این هاست، لعل سر و خفی آن است که دیگر از ذلیت به در آید، به مقام فنا برسد. اگر چون چه ما گفتیم روح ذل احدیت است، یعنی روحی هست منتها سایه احدیت است، و اگر گفتیم قلب ذل واحدیت است، یعنی نفس در این مرتبه هست ولی ذل واحدیت است. اما اگر این بالا آمد و در مقام احدیت غرق شد، یا اون بالا آمد در مقام واحدیت غرق شد، دیگر ذلی نیست، دیگر ذل و ذل نیست. از این جهت میتوان گفت مقام سر و مقام خفی فوق مقام روح و مقام قلب است. اونگاه در تنبیه بعدی میفرمان به اینکه ما تا کنون نسبت نفس با مراتبش رو ذکر کردیم، الان نسبت نفس و بدن رو ذکر میکنیم. حالا یه قدر پایین تر آمدن و دامنه نفس را به دامن بدن هم کشوندن. تا کنون سخن از نفس و قوای نفس بود. اگر کسی گفت النفس فی وحدتها کل القوا، یا قوا را ابزار دانست و نفس را هم مرتبه ناطقه یافت نظیر اونچه که مشایین برانند، یا امور دیگر را مطرح کرد، این در ارتباط نفس با قوای نفس سخن گفت. و اما اگر در ارتباط نفس با بدن سخن گفت، یعنی پایین تر آمد، اونجا باید یه بحث جدایی تر کرد، لذا برای اوی تنبیه علاهده قائل شدن. این تنبیه نازل تر از بحث قبلی است. بحث قبلی نفس با قوای نفس را ذکر میکرد، این تنبیه نفس را با بدن ذکر میکند. میفرمان به این که رابطه نفس و بدن این چین است. از اون جهت که بدن یه موجود است مادی، نفس یه موجود است مجرد، و اینا از هم جدای هستند، میتوان گفت به این که نفس غیر از بدن است. نفس در وجودش محتاج بدن نیست، قائم به ذات است، منفک از بدن است، قهرن غیر بدن است. ولی از اون جهت که نفس غیر از عقل است، یعنی عقل گرچه ذاتن مجرد است و ولی گرچه چون ذاتن مجرد است فعلن هم مجرد است، چون ذاتن و فعلن مجرد است نیازی به ابزار ندارد. ولی نفس گرچه ذاتن مجرد است ولی در مقام فعل مادی است، یعنی بدون ابزار کار نمی کند. چون بدون ابزار کار نمی کند بدن ابزار اوست، بدن مظهر نفس است و مظهر کمالات. مظهر نه اونطوری که فاعل اظهار میکند، اونطوری که قابل اظهار میکند، مظهر کمالات نفس است. چون بدن مظهر نفس و مظهر کمالات نفس و قوای نفس است، از این جهت نفس به بدن متعلق است و از بدن بی نیاز نیست و از اون منفک وجودا نیست، بلکه ساری در بدن است. نه اون طوری که ما الورده فلورد سرایان دارد که قائلین به مادیت روح برانند، نه در بدن حلول کرده باشد یا با بدن متحد شده باشد که اهل نظر برانند، بلکه نفس داخلون فل بدن لابل مبازجه، خارجون عن البدن لابل مزایله. این دو صفت ثبوتی و سلبی برای نفس نسبت به قوای او هم هست، برای نفس نسبت به بدن او هم هست. منتها هرچه انسان به نفس جلوتر می رود این دو صفت ثبوتی و سلبی رقیق تر می شود و هرچه پایین تر می آید غلیظ تر می شود. بیان ذالک این است که درباره ذات اقدس اله گفته شد داخل فی الاشیاء لا بالمزایله، خارج عن الاشیاء لا بالمزایله. اشیاء دو قسمن، یک قسم اشیایی هستن در عالم طبیعتن، یک قسم اشیایی در ماورای طبیعت. اون حق همون طوری که در عقول و ارواح داخل لا بالمزایله، از عقول و ارواح خارج لا بالمزایله، همون طور هم داخلون فی الاشجار و الاحجار لا بالمزایله، خارجون عن الاشجار و الاحجار لا بالمزایله، اما یکسان نیستن. اونها نزدیکن و اینها ینادون من مکان بعید. اونها جزء ان الذین عند ربک هستن، متقرب الی اللهن، و اینها دورن. همون طوری که حق داخلون فی الاشجار لا بالمزایله، خارجون عن الاشیاء لا بالمزایله، این دو صفت ثبوتی و سلبی همگانی است ولی یکسان نیست. نفس هم داخلون فل قوا و هم داخلون فل بدن لا بالمزایله، و هم خارجون عن القوا و هم خارجون عن البدن لا بالمزایله، اما یکسان نیستند. این است که مسئله ارتباط نفس و بدن را در یک تنبیه جدا تر کردن، مسئله ارتباط نفس با قوا را در اصل فصل مطرح کردن. بدن قائم به نفس است. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 43. فرمودن او را عقل میگویند به این مناسبت که لتعقله ذاته و موجده و تقیده به تعین خاص و تقییده ما یدرکه و یزبته و حسره ایاهو فی ما تصوره، و ایاهو باشد. چون عقل هم معنای اندیشه و آگاهی را می‌فهماند، هم معنی عقال و بند کردن را. چون خودش بند است متقید است عقل است، چون مقید هست عقل است، چون هرچرا فهمید محصور می‌کند عقال می‌کند عقل است. و حسره ایاهو یعنی ما یدرکه و یزبته را، چیزی که درک کرد فی ما تصوره، در بین متصورات خود محصور میکنند. و اما چرا روح را نفس گفتن؟ برای همون صغرا و کبرا که بحثش گذشت، روح متعلق به بدن است، تعلق تدبیری دارد و هرچی که تعلق تدبیری به امری داشته باشد نفس است، پس روح نفس است. و اما نفس فل تعلقی در بدن و تدبیری یا و یسمى عند ظهور الافعال النباتیه منها به صدنتها نفس نباتیتن و عند ظهور الافعال الحیوانیت منها نفس حیوانیتن. از این به بعد وارد نشعه انسان می شود و جنگ از اینجا شروع می شود. سمه به اعتبار قلبت القوى الحیوانیه علی القوى الروحانیه تسمى امارتن. حالا قبل از اینکه اماره بشود مسوله است اصطلاحا. اول کاری که میکند آدم رو فریب میده. وقتی فریب داد انسان رو به دام انداخت، بعد هم فرمان میده. انسان حق ندارد سوال کند که این کار بد است، من چرا بکنم. اول تسویل میکند. تسویل آن است که زشت زیبانشون میدهد، نظیر کاری که گوساله پرستی سامیر رو با اون کار توجیه کردن سولت لی نفسی، یا اون کارهایی که است یعقوب سلام الله علیه به فرزندانش فرمود که سولت لکم انفسکم. این مثل یک تابلو ساز ماهری است که تمام اون اشیاء پلید و خبیث را پشت تابلو پنهان میکند، یک قشر زیبای روش میکشد، انسان را هم خوب میشناسد که انسان از چی خوشش میاد، یک قشر ظریفی روی اون میکشد، انسان را فریب میدهد، میگوید این کار این است. اینجا تسویل است. انسان ای رو خوب میبیند و بد رو خوب و خوب رو بد میپندارد، وارد میشود و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. وقتی به دام نفس افتاد، بعدن دیگه فرمان رواست، مسول نیست، دستور میدهد که باید این کار انجام بدهد، ولو انسان بداند بازم که خلاف است بازم میکند و جهد و بها وسته غنت و انفسه هم از اون بعد شروع میشود. و عند تلعلع نور القلب من الغیب لاظهار کمالهی، وقتی قلب بخواهد تلعلع کند، خود نمایی کند، این یک. و ادراکل قوت العاقلته و خامت عاقبتها و فساد احوالها تسمى لوامته. و عند تلعلع نور القلب من الغیب لاظهار کمال خود، این یک. و عند و ادراک و ادراک، یعنی عند ادراکل قوت العاقلته و خامت و خامت عاقبت این نفس و فساد احوال این نفس در اثر فرمان روای سو تسمى لوامتن. چرا؟ برای این که برامت می کند نفس را بر افعال پلیدش. این مرتبه که مرتبه لوامه است، کل مقدمه لظهور المرتبه القلبی است. فیضا غلب نور القلبی و زهر سلطانه علی القوى الحیوانیه و اطمئنت النفس، هم در مسائل نظری به لاره بفی رسید، جزمی شد، هم در مسائل عملی به لاره بفی رسید، عزمی شد. همواره از برکت جزم در علم و عزم در عمل برخوردار بود، می شود مطمئنه، تسمه مطمئنه. ولما به اون اندازه که شهید بشود ظهور میکنه، کاملا نه. ولما کمال است تعدادها و قوی نورها و اشراقها و زهر ما کان بالقوتی فیها، اون چه در نهان او بالقوه بود ظهور کرد و سار مرآتن لتجلی الالهی یسما بالقلب، که این یسما تفسیری است از همون یسما، اون چه که در هم پایان صفحه، همین صفحه 43 که فرمودن و اما القلب فلتقلبه بین الوجه الذی یل الحق فیستفیز منه الانوار و بین الوجه الذی یل النفس الحیوانیه فیفیز علیها، اون چرا که به عنوان اسمی بیان کردن الان تعریف حدی خواهد شد. یسمى بالقلب و هو المجمع بین البحرین بحر وجوب امکان و ملتقا للعالمین عالم ربودی و عالم عبودی. این همون بیان است که در صفحه 40 ذکر فرمودن، در صفحه 40 سطر سوم فرمودن بینکه فیسیرو مجب البحرین و مظهر العالمه عالمین، صفحه 40 سطر سوم این دو مطلب را ذکر کرده. اونگاه لذالکه وسی الحق و سار عرش الله سبحانه و تعالی کما جا فی الخبر صحیح لا یسعونی عرضی ولا سمائی و یسعونی قلب و عبدیل مؤمن که در مقام جزم ایمان دارد، اتقی نقی در مقام عمل، پس عقل عملی او و عقل نظری او کامل است و قلب المؤمن عرش الله. حالا اگر کسی خواست نفس را بشناسد، من عرف نفسه خواست نفس را بشناسد، شناخت نفس به دو جور است، یه وقت از باب انتباع کثرت در وحدت است، یه وقت از باب ظهور کثرت در وحدت در کثرت است، دو جور است. لذا این دو جور ذکر میکنم. فالمعتبر این اعتبر الحقیقت الواحدت المعروضت معروضت لهذه الاعتبارات فحکم به ان الجمیع شیء واحد حقیقتا صدقه، و این اعتبرها نفس را با کل واحد جدا جدا اعتبار کرد مع کل من هذه الاعتبارات فحکم بالمغایرت بین نفس و این مراتب صدقه ایزن، وحدت ببیند درست است، کثرت ببیند درست است. نظیرش در دو فصل بیان کردن، یکی راجع به انسان کامل با اقتاب، یکی هم در باره ذات اقدس الله تعالی با اسماء حسناش. اونجا واحدیت و احدیت است، مرتبه دوم مرتبه لا نفرقو بین احد من رسله و تلکر رسول فضل و بعض و ملا بعض است، مرتبه سوم همون نصفی وحدت کل الوجود است. تنبیهون و ازا علم تازا فعلم ان المرتبت روحیه که جزء مراتب سبعه بود و قبلا فرمودن که ما به تحقیق اینها اشاره میکنیم، در صفحه 36 فرمودن ما در صفحه 36 وقتی که سر و خفی و روح و قلب را ذکر کردن فرمودن و سن و شیر و الی تحقیق هذه المراتب، پایان صفحه 36 ستون سمت راست 4 ساعت مونده به آخر این بود که فرمودن و سن و شیر و الی تحقیق هذه المراتب ستون سمت راست صفحه 36. اون وقت می فرمون به این که مرتبه روحی هیه زل المرتبت الاهدیت است. چرا؟ چون در مرتبه اهدیت همه فانی هند، در مرتبه روح هم همه این همند. والمرتبت القلبیه زیه زل المرتبت الواحدیت الالهیان که کسرت محفوظ است. اما سر و خفی لعل مقام فنای در واحدیت و اهدیت باشد نزلیت، لذا در اونجا فرمودن که لا یمکن عباره عن سر و الخفی. و من امعن نظر فی ما نبهت و علی و طابق بین مراتب یظهر له اسرار اخر که لا یحتاج الی تصریح بها. تنبیه آخر اعلم ان الروح، این تنبیه نسبت روح با بدن است، و چون نسبت روح با بدن ضعیفتر از روح با مراتب هست لذا این رو در تنبیه جدا تر کردن. در مرتبه قلب نام گذاری روح به عنوان فؤاد، ایشون فرمودن که فؤاد میگوین فان الفعده و الجرح و تأثیر لغتا، و در اغرب الموارد فرمود به این که فؤاد قلب است. چرا فؤاد قلب را فؤاد گفتن؟ لتوقدهی، ولی می شود فؤاد اون افروختگی است و قلب چون افروخته می شود متوقد می شود که نظیر شجرت مبارکه یوقد من شجرت مبارکه، این توقد را می گوین فؤاد و قلب چون متوقد می شود از این جهت او را فؤاد نامیدن. بعد می فرماید بین که وقیل قلب را فؤاد گفتن لتحرکهی لان اصل الفعده الحرکت و تحریک. حالا همونطوری که امم در اینجا به عنوان طریق مستقیم بود، الطریق الامم در بعضی از کتب لغت بود، مثلا در همه جا نبود، اینجا هم ممکنه فقط هم از اون باب باشد. علایه‌حال تنبیه آخر، اعلم ان الروح من حیث جوهرهی و تجردهی و کونهی من ارواح من عالم الارواح المجرده، این مغایر للبدن و چون غیر هست یه تعلقی دارد، اتحاد نیست، متعلق بالبدن، تعلق تدبیره و تصرف، نظیر ابزار و صاحب ابزار خواهد بود. قائم به ذاته، روح به ذات خود قائم است، غیر محتاج الیه یعنی به بدن، فی بقایی و قوامه، نه در اصل حدوث نه در قوام و بقا. این یک حیث. و از اون جهت که روح گرچه ذاتاً مجرد است ولی در مقام فعل نیازی به ماده دارد، با بدن در ارتباط است و محتاج بدن است. و من حیث ان البدن صورته، نه صورت در مقابل ماده باشد، صورت یعنی همون اون آینه که با مظهر سازگار باشد. و من حیث ان البدن صورته و مظهره و مظهر کمالاته به قواه، مظهر قابلی نه مظهر فاعلی، مظهر کمالات روح و قوای روح در عالم نشأه در عالم شهادت بدن است. و من حیث ان البدن صورت روح است و مظهر روح است و مظهر کمالات و قوای روح است در عالم شهادت، فهو یعنی روح محتاج است الیه به بدن، غیر منفک است از بدن، بل سارن این روح فیه در بدن، اما لا سریان الحلول اول اتحاد، اونطوری که گلاب در برگ گل ساریست به مانند اون، نه سریان حلول و اتحادی که مشهور این اند اهل نظر پیش بعضی از متکلمین و همچنین پیش بعضی از حکما، بل که سریان الوجود المسلق الحق، یعنی وجود مأخوذ به قید اطلاق که اون فیض منبسط است، وگرنه اون وجودی که لا به شرط مقسمی است و مطلق صرف است، اون منزه از بحث و شهود و امثال ذالک است. بل که سریان الوجود المسلق یعنی وجود مأخوذ به قید اطلاق، که این هم یکی از نامهاش حق بود، فی جمیع الموجودات سریان دارد. از این جهت فلیس بین هما، یعنی بین روح و البدن، مغایرتون من کل الوجوه به حاضر اعتبار، پس نمیشد به عنوان سالبه کلیه گفت اینها من تمام الجه مغایرن، هیچ ارتباطی با هم ندارن. فلیس بین روح و البدن مغایرتون، این نفی العموم است، نه عموم و نفی، یعنی این چیه نیست که هیچ جهت تناسب بین اینها نباشد و از تمام جهت غیر هم باشند. فلیس بین هما مغایرتون من کل الوجوه به حاضر اعتبار. و اگر کسی داخلون فی الاشیا لا بالمازجه خارجون انها لا بالمزایله را در جهان خارج شناخت، در جهان نفس خود هم میشناسد، چه این که من عرف نفسهو با این دو قضیه موجبه و سالبه، عرف ربهو با اون دو وصف سلبی و ایجابی، و من علم کیفیت ظهور الحق سبحانه و تعالی فی الاشیاء و ان الاشیاء من ای وجه عین الحق، این عین از چه وجه مستفیض عین فیض است، عین این وجود مطلقی است که به قید اطلاق اخذ شده است، اوست که ظهور دارد، اوست که سرایان دارد، نه اون اطلاع لا به شرط مقسمی که اصلا احدی جرأت نمی کند نه در باره او حرف بزند نه او را ببیند نه در باره او بیندیشد. و من علم کیفیت ظهور الحق فی الاشیاء و ان الاشیاء من ای وجه عین این وجود مقید به قید اطلاق است، و من ای وجه غیره یعلم کیفیت ظهور الروح فی البدن، و ان روح من ای وجهن عین بدن است و من ای وجهن غیر بدن. چرا؟ برای اینکه روح مظهر رب است در بدن، لان روح رب و بدنهی، همونطوری که الله سبحانه و تعالی رب العالمین است، این آیت اون رب العالمین است. آیه باید زل آیه را نشون بدهد، لان روح رب و بدنهی، فمن تحقق له حال رب مع المربوب یتحقق له ما ذکرناه. معلوم میشود من عرف نفسه فقط عرف ربه از اونجاست. یعنی اگر کسی خود را شناخت، معلوم شد قبلا خدا را شناخت که با فعل ماضی یاد کرده است. من عرف نفسه فقط عرف ربه فی رتبت سابقه. والله الهادی والحمد لله رب العالمین. اگر خدای سبحان توفیق بده دیگه بس به بعد موکول میشود دیگه، حفوات لسانی و غیر لسانی را میبخشید. الحمد لله رب العالمین.